السلام
على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نایت بفرمایید. محمد وعجل فرج. خب درس 65 در دروس آموزش فقه بحث وقف و وصیت بود. یه مقدار از احکام وقف رو خوندیم، تعریف وقف چیه، وقف خاص و وقف عام. و حالا احکام وقف می‌فرماد کسی که زمین یا ساختمانی را وقف مسجد، پل، راه و مانند آن کند. در زمان قدیم راه و پل و اینا رو خود مردم با مشارکت خودشون معمولا انجام میدادن، فرق میکنه با الان. لذا یه موقوفاتی هم براش در نظر گرفته میشد. خلاصه میگه زمینی را یا ساختمانی را وقف مسجد، پل، راه و مانند آن کند و در اختیار مردم بگذارد و مردم از آن استفاده کنند. مثلا عده‌ای در آن مسجد نماز بخوانند یا از آن پل یا راه عبور کنند کافی است و جزء اموال موقوف به حساب می آید. یعنی همین که یکی دو نفرم استفاده کنند دیگه کار وقف تموم میشه. دو، واقف باید مال وقف شده را به موقوفون علیهم یا متولی وقف یا حاکم اسلامی تحویل دهد. به نفر باید تحویل بده یا به اون متولیی که حالا هست یا اون حاکم اسلامی یا اون کسانی که برای اونا وقف کرده. و اگر قبل از تحویل بمیرد، قبل این تحویل بده، وقف باطل می شود و آن مال به وارث می رسد. می خواسته تحویل بده، مرده، نتونسته تحویل به متولی یا اون، میگه اون دیگه. سه، پس از آن که مالی را وقف کرد، واقف نمیتواند عنوان آن را تغییر دهد. مثلا وقف برای حسینیه را به وقف برای مسجد تغییر بدهد، نمیتونه. وقتی وقف شد دیگه نمیشه عوضش کرد. حالا این نذر و نیت و اونا یه چیز دیگه است ها، نذر و نیت این مال وقفه. 4، واقف میتواند خود یا شخص دیگری را هنگام اجرای صیغه وقف متولی قرار دهد یا حق برکناری متولی را برای خودش شرط کند که من هر وقت بخوام از این متولی وقف میگیرم به دیگری میدم. اینو میتونه شرط کنه. متولی وقف، اون کسی که متولی میشه برای الان اداره اوقاف داریم که تقریبا از دست متولیان وقف به صورت خصوصی خارج شده دیگه، در اختیار اداره اوقاف. ولی حالا اگر واقف متولی را مشخص کرده باشد، همان شخص متولی وقف است. بگی مثلا پسر من متولی وقفه، مثلا نوادگان ذکور من مثلا مشخص میکنن. اگر واقف متولی را مشخص نکرده و وقف عام است، حاکم اسلامی یا نماینده او متولی وقف می باشد و در وقف خاص نیز در اموری که به مصلحت وقف و مراعات حال نسل های بعدی است، مثل تعمیر و حفظ اصل آن، اختیار با حاکم اسلامی است که پل رو تعمیر کنه مثلا، ولی نسبت به بهره ور کردن و اصلاحات جزئی که بهره دهی آن متوقف بر آنهاست، مثل حفر جوی و لایروبی آن و درو کردن محصول، تصمیم با موقوفون علیهم است. با اون برای اون که به عهده اون کسانی است که برای اونا وقف شده، اینا رو خودشون میتونن انجام بدن، اما در کلیتشون حاکم اسلامی ها و متولی باید. فروش مال وقفی، اینا رو چون خیلی مبتلا به نیست، فقط در حد اطلاعات عمومی میگیم دیگه، احکامو خونده باشید. فروش مال وقفی چه خاص باشد چه عام، جایز نیست مگر در این موارد: به طوری خراب و غیر قابل استفاده شود که تعمیر آن ممکن نباشد. آقا طرف مثلا قالی وقف مسجد کرده، قالی پوسیده شده، اینو چیکار کنیم؟ ترمیم هم دیگه نمیشه، اونقدر پوسیده شده که میگه اینو دیگه در این صورت میشه خارج کرد از. یا بر اثر خرابی استفاده چندانی از آن نشود و با فروش آن بتوان مالی تهیه کرد که منافع قبلی آن مال را داشته باشد. یه چیزی کهنه شده، قابل میشه اینو داد تبدیل به احسنش کرد، میگه اینو میشه امکان، چون یه سری بعضی خیلی دقت دارن روی این مال وقف دیگه. یا واقف شرط کرده باشد که هنگام ضرورت و نیاز فروخته شود. طرف یه چیزی رو نظر هیئت میکنه، بعد میگه اگر احتیاج داشتید میتونید بفروشید، چیز دیگه بخرید. اینم میگه یه استفتا هم، که دو تا استفتا هم هست اینجا بخونیم. تا حالا سوال شده: زمینی در بیش از 20 سال قبل برای مسجد داده شده و با پول مردم مسجد ساخته شده، آیا صاحب قبلی زمین یا وارث او میتواند بگوید من راضی نیستم کسی در این مسجد نماز بخواند؟ میشه کسی این حرفو بزنه؟ جواب: بعد از ساختن مسجد و تحویل به نمازگزاران نمیتواند رجوع کند و رضایت او معتبر نیست. اصلا مهم نیست راضی باشه یا نباشه دیگه، وقتی که داد ساخته شد استفاده شد دیگه از اختیار او خارج میشه. سوال بعدی: آیا جایز است لوازم مسجد از قبیل کولر، بلندگو، فرش جهت استفاده شخصی، فاتحه و عروسی و یا استفاده پیش نماز مسجد از مسجد خارج شود؟ جواب: تابع کیفیت وقف است که چجوری وقف کرده باشند. اگر برای استفاده در مسجد وقف شده، بیرون بردن از مسجد جایز نیست. اگه گفته برا مسجده، نمیتونه بده برا عروسی و ختم و یا از مسجد خارج نمیتونه کنه. سوال بعدی: ساختن مهدیه و حسینیه در قبرستانی که قسمتی از آن به حالت تعطیل در آمده چه صورتی دارد؟ جواب: قبرستان اگر برای دفن اموات باشد جایز نیست. یعنی اگر وقف شده باشه برای اموات میگه جایز نیست که بخواد حتی حسینیه اینا درش ساخته بشه. خب یه صلوات اینات بفرمایید. خب امشب عزیزان همونطور که مستحضر هستید لیلة الرقائب اولین شب جمعه ماه رجب میشه لیلة الرقائب، شب آرزوها، شب رغبتها، شبی که انسان باید در اون خوبی ها رغبت کنه، که اولین شب جمعه هر ماه رجبه که خیلی از شبهایی که عبادت و شب زنده‌داری و اینها خیلی درش سفارش شده. نمازی هم داره که بین مغرب و عشا است، حالا 12 رکعت هر چقدرش انسان تونست بخونه. یه نکته ای هم بگیم عزیزان، یه موقع مثلا شما میخونید میگه امشب 100 رکعت نماز داره با این کیفیت، طرف میگه 100 رکعت نماز نمیتونم بخونم، 4 رکعتش که میتونی بخونی، از اون 100 رکعت 4 رکعتش رو بخون که یه مقداری از اونو خونده باشی. این نمازها یا اذکار مستحبی کلن در شبهایی که هست انسان حالا بخونه که خیلی خوبه، اگرم نتونست یه مقدارش انجام بده. جناب حافظ یه بیتی داره که میفرماد نگویمت که همه سال می پرستی کن، 3 ماه می خور و 9 ماه پارسا می باش. نگویمت که همه سال می پرستی کن، 3 ماه می خور و 9 ماه پارسا می باش. این 3 ماه چیه که جناب حافظ میگه می بخور؟ می بخور می معرفت رو میگه. تو این 3 ماه زحمت بکش، تو این 3 ماه کار انجام بده، بقیه سال حالا به واجباتت اکتفا کردی، تو این 3 ماه تلاش کن. این 3 ماه رو میگن ماه رجب و شعبان و رمضان، که ماه رجب ماه ولایته، روایاتی هم در این زمینه داریم. ماه شعبان ماه رسول الله و ماه رمضان شهر الله، ماه خداست. بعد نکته جالبش اینجاست، هر کدوم از این ماه‌ها، از این 3 ماه یک شب خاصی دارن که رجب اولین شب جمعه ماه رجبه که لیلة الرقائب، لیلة الرقائب در رجب اون شب خاص، لیلة الرقائب اولین شب جمعه ماه رجب. در ماه شعبان نیمه شعبانه، نیمه شعبان، حالا اینکه تولد امام است در نیمه شعبانه یه حرف دیگه است ها، خود نیمه شعبان خصوصیاتی داره، فضیلتی داره که حتی در روایات اهل سنت هم آمده، یعنی فقط مربوط به این نیست که شب میلاد امام عصر باشه، در فضیلت نیمه شعبان روایاتی داریم. که حالا روایاتش هم باید بررسی بشه، چون همتراز لیلة القدر گفته شده در بعضی از روایات، و شبی که در ماه مبارک رمضانه لیلة القدره. پس در رجب لیلة الرقائب، در ماه شعبان نیمه شعبانه، و در ماه مبارک رمضان لیلة القدره. که حالا لیلة القدر چه شبیه؟ میدونی لیلة القدر پوشیده است، در بعضی از روایات تأکید شده رو شب 23 ماه مبارک رمضان، چون بعضی قائلن که لیلة القدر در ماه رمضان متغیره، یعنی 19 21 23، ولی اونی که بیشتر وقوع پیدا میکنه در 23، اونی که بیشتر وقوع پیدا میکنه لیلة القدر در شب 23 ماه مبارک رمضانه، که لیله جوهنی هم اصطلاح حدیثیش در روایتی داریم که یه شخصی از اطراف مدینه میامد، شبای احیا میامد خدمت پیامبر اکرم، چون ظاهرا مراسم داشتن اونا هم احیا میگرفتن. بعد این به پیامبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله، من راهم دوره، نمیتونم چند شب بیام مدینه، شما یه شب رو به من بگو برامون لیلة القدر، من اون شب بیام. بعد رسول اکرم به ایشون خصوصی یه چیزی گفت. اصحاب میگن ما متوجه نشدیم چی گفت، ولی سالهای بعد هر سال میدیدیم این آقا شب 23 میاد، شب 23 میاد مدینه، فهمیدیم که رسول اکرم بهش گفته شب 23 بیا، که احتماله یعنی لیلة القدر رو، به خاطر میگن لیلة جوهنی، اون اسم اون آقا بود، معروف شده به لیلة جوهنی. حالا امشب لیلة الرقائبه که بنا به بعضی از روایات فرشتگان نزول میکنن، جایزه هایی دریافت میکنن افراد. و ماه رجب عزیزان یه برکاتی درش هست، یک برکاتی در ماه رجب هست که در غیر رجب نیست، که در اون برکات خاص ها، اون برکات خاص در غیر ماه رجب نیست، که جناب ابن عربی در مورد رجبیون که میگه اینا اولیایی هستن که در ماه رجب مکاشفات مخصوصی دارن و مکاشفاتشون خاص ماه رجبه، اصلا توی ماه رجب دریافت هایی دارن و همیشه منتظر آمدن ماه رجبن که ماه رجب بیاد. که بعد از حالات اونا مطالبی فرمودن، علی ای حال ماه رجب ماه زیارتی اولیا هم هست، ماه زیارته، لذا گفتن اون کسانی که اولیا و امام اولیا رو زیارت میکنن بیشتر تو این ماهه، ماه رجبه. که دستور العمل هایی هم دارن برای این ماه که مثلا بتونن به زیارت اولیاء الهی نائل بشن. خلاصه از کار و اورادی هم در خود مفاتیح اگر نگاه کنید در ماه رجب هست که انسان بتونه بهره‌مند بشه از برکات این ماه. انشاءالله که به برکت اولیاء خدا ما هم از برکات این ماه بی بهره نمانیم. خب بحث اصول کافیمون رسیدیم به باب ان الائمه ولاة امر الله و خزنة علمه، در این که امامان اهل بیت ولی امر خدا ائمه هستند و آنها خزینه علم خدایان. این ولی امر خدا اشاره داره به آیه قرآن که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامرن، ولی امر به چه معناست؟ خود ولی امر، ولی امر اگه بخوایم به زبون امروزی بگیم یعنی صاحب دین. خداوند دینش صاحب داره، یه چیز پت و پهنی نیست که هر کس از هر جا بیاد و بره و معلوم نشه کی به کیه، دین کجاست، محدودش کجاست، کجا نیست، هر کی بخواد چیزی جز دین قرار بده نده. آیا دین یه صاحبی داره یا نداره؟ بله، دین ولی امر داره. ولی امرش هم از جانب خداوند مشخص میشه و اونها نیستن مگر امامان اهل بیت. اینها چه خصوصیتی دارن که ولی امر، ولی یعنی سرپرست، سرپرست امر خدایند. خصوصیتشون اینه که خزنت و علم الله هن، خزینه علم خدایند. یعنی یه چیز قراردادی نیست ما بیاییم یه کسی رو بگیم آقا این ولی امر مسلمینه، ولی امر خداست، از جانب خودمون ولی امر مشخص کنیم. مثل داستانی که در سقیفه پیش آمد که جانشین پیدا مشخص کنن برای پیامبر، که آقا این جانشین پیامبره، تو از کجا میگی این جانشین پیامبره؟ دین خدای ولی داره، سرپرستی داره که اون از جانب خود خداوند مشخص میشه، میشه ولی امر خدا. ولات و امر الله، ولی امر خدایان. چرا میگیم اینا ولی امر خدایان؟ چون پشت سرش میگه خزنت و علم اللهن، چون خزینه دار علم خدایان. حالا روایاتشو میخونیم. عن عبدالرحمن ابن کثیر قال سمعت ابا عبدالله. عبدالرحمن ابن کثیر میگه شنیدم از امام صادق یقول که میفرمود نحن ولات امر الله، ما والیان امر خداییم. و خزنت و علم الله، و خزینه دار علم خداییم. علم خدا خزینه ای داره؟ بله، آیه قرآن و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر اینکه خزینش در نزد ماست، خزائنش در نزد ماست، و ما نازل نمی کنیم آن را مگر به اندازه معلوم و مشخص. حالا در مورد علم امام روایات فراوانی داریم و یکی از جاهایی که اختلاف بین شیعه و مخالفینه در مورد همین علم امامه. چون میگه ما خزینه دار علم خداییم، خب یعنی همه چی رو میدونیم دیگه، درسته؟ بله، همه چی رو میدونیم، خزینه دار علم خدایان. بعد عده‌ای اعتراض میکنن، میگه آقا غیب رو فقط خدا میدونه، غیر از خدا کسی غیب نمیدونه. این حرفایی که شما میزنید، یعنی امامانتون، یا نسبت میدید به ائمه، تو روایات نسبت داده شده به ائمه، اینا درست نیست. حالا اونایی که مؤدبن اینجوری میگن، اونایی که میگن نه اینا. و در زمینه علم امام هم خیلی کتابایی نوشته شده که ما در قرآن از قرآن بحث کردیم با عزیزان در مورد علم غیب، که بله غیر از خداوند کسانی هستند طبق آیات قرآن که علم غیب دارن، علم به آینده دارن، علم به گذشته دارن، که حالا اون باز سر جای خودش بحث بشه. و در همین جا هم حالا در علم کتاب الحجه که هستیم میاد اون بحثایی که در مورد علم امامه. چون ما که نمیتونیم بگیم امام چقدر علم داره، خودش باید بگه، خودش باید بگه که چقدر علم دارد، که انشالله حالا به اونجا رسیدیم بحثشو میگیم. ما خزینه دار علم خداییم و عیبت و وحی الله، و ما ظرف وحی خداییم. عیبه از نظر لغتی ما در فارسی عیب رو به کار میبریم، عیب. این کلمه عربیه عیب. عیب با غیب یه نقطه فاصله داره. عیب و غیب از قضا معناشون هم نزدیک به همه. عیب به چی میگیم عیب؟ میگیم این کار عیبه. به چه کاری میگیم عیب؟ یعنی کاری که بده. ها؟ گناهه؟ نه. پس چه کاریه؟ کاری که در پنهانی باید انجام بشه. مثلا ببخشید طرف بخواه بینیشو پاک کنه، جلو و جمع بگیم این کار عیبه. یعنی این کار بد نیست ولی با تو پنهانی انجام بگیره. که پنهانی غیب یعنی چی؟ پنهان، ناپیدا. که عیب به چیزی میگه که ناپیدا باشه، لذا به زنبیل که درونش چیزی گذاشته میشه که ناپیدا باشه میگه عیبه، یا به صندوق که در او پوشیده میشود میگه عیبه، یعنی چیزی که میپوشونه. پس نحنو خزنت و علم الله و عیبت و وحی الله. ما گنجور وحی خداییم. عیبه اون جایی که وحی خدا در اوست، یعنی علمی که بر رسول الله نازل شده. خوب دقت کنید، قرآن علمی بود که بر رسول الله نازل شد با کلمات و حروفش، درسته؟ این قرآنی که مکتوب شد، رسول خدا فرمود و مکتوب کردن، مصحف نوشته شده است، کتابت شده است. ولی اون علم قرآن بعد از رسول الله از بین رفت؟ نه، علم قرآن بعد از رسول الله هست. در نزد کیست؟ در نزد وارث حقیقی رسول الله، در نزد کسی که وارث رسول اللهه. چون قرآن خیلی علومی در قرآن هست و هیچ کس تا حالا مدعی نشده که من همه قرآن رو میدونم و همه اسرار و حقایقش رو میدونم، غیر از امامان معصوم که میگه ما ظرف وحی خداییم. وحی که بر رسول الله نازل شده به صورت قرآن، میگه اون در نزد ماست. که آیه قرآن هم میفرماد بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکه آن آیات بیناتی است در سینه کسانی که علم عطا شده اند، در سینه کسانی که علم عطا شده اند، که اونجا میشن چی؟ عیبت و وحی الله. لذا کسی به حقایق قرآن علم داره که علم عطا شده باشه، و می فرماد اون ما هستیم. که در روایات زیادی در این زمینه که ما کسانی هستیم که به اونا علم عطا شده، خداوند عطا کرده. حالا حقایق قرآن رو امامان اهل بیت برای چه کسانی گفتن؟ چه مقدارشو گفتن؟ آیا اونا اجازه روایت کردنشو داشتن؟ خود جابر میگه من چند هزار حدیث بلدم، میدانم که به هیچ کس نمیتونم بگم. چند هزار حدیث میدانم که به هیچ کی نمیتونم بگم. اینا چیه؟ حقایق قرآنه و امامان اهل بیت به اون خواستشون گفتن و اونا هم دیگه نتونستن روایت کنن که یه گوشه هایی تو روایات میبینیم از تفسیر قرآن امامان اهل بیت یه چیزایی بیرون کشیدن که واقعا عجیب و غریبه، واقعا عجیب و غریبه، که حالا سر جاش باید باز از اونها بحث کنیم. و در زمان امام عصر اون موقع قرآن حقیقی تدریس میشه، اون موقع قرآن باز میشه که چی داره میگه. بسیاری از تفاسیر رو ما مرجوع کردیم، در مورد بعضی از آیات مشکله دیدیم هیچ کس نتونسته باز کنه اصلا مسئله رو. در بسیاری از آیات تا کنون کسی نتونسته که بگه چی میگه این آیه. یه ترجمه و تفسیر گفتن اما دل آرام نمیشه، که میفرماد ما عیبه وحی اللهیم، ما اون صندوقچه وحی خداییم که قرآن چی داره میگه. خب حدیث بعدی عن ثورة ابن کلیب قال قال لی ابو جعفر علیه السلام، میگه امام باقر علیه السلام به من گفت والله انا لخزان الله فی سمائه و ارضه لا على ذهب ولا على فضه الا على علمه. فرمود به خدا قسم ما خزینه دار خداییم در آسمان و زمینش، در آسمان و زمینش. بعد فرمود نه بر طلا و نقره، خزینه دار خدا در طلا و نقره نیستیم، بلکه بر علم او هستیم، خزینه دار علم او در آسمان و زمین ما هستیم. حالا خوب اینجا یه وقت اینو مطلب رو سلام علیکم عرض کنم. بنده یه وقتی خیلی سال پیش بود در مورد علم امام، بنده حضرت علامه آقا جان رو در خواب در عالم رویا زیارت کردم، از ایشون یه سؤالی پرسیدم. عرض کردم که آقا علم انسان کامل به جزئیات، به جزئیات این عالم علا سبیل کلیست یا علا سبیل جزئی است؟ این یه بحثیه در مورد علم خداوند، که مثلا مشیا میگن علم خداوند بر جزئیات این عالم علا سبیل کلیه. خب این محل نقدم هست، بعضی گفتن نه اینجوری نیست، و منظورم یه بحثی هم هست در فلسفه در مورد علم خداوند. بنده سوالم در مورد انسان کامل بود که علم انسان کامل به جزئیات علا سبیل کلیه یا علا سبیل جزئی است. آقا جان فرمودن علا سبیل جزئی است، به جزئیات این عالم به نحو جزئی علم داره، که تو خود روایات ما هم اشاره شده که امام صادق علیه السلام مثلا میفرما ما به بال زدن پرندگان علم داریم، ما به تعداد سنگ ریزه های این عالم علم داریم، با اینکه هر شب به تعداد سنگریزه ها افزوده میشه. یعنی چیزی نیست که ثابت باشه. بعد در روایتی که باز در اصول کافی هست میگه به آن چه که آن به آن و لحظه به لحظه در این عالم حادث میشه علم داریم. خزینه دار خداییم در آسمان و زمینش. حدیث بعدی عن صدیر عن ابی جعفر علیه السلام قال، باز از امام باقر علیه السلام که صدیر میگه قلت له جلت فداک ما انتم، صدیر میگه گفتم فدای شما شم، شما چیید؟ ما انتم، شما چی هستید؟ این چی هستید یعنی میشناسه که اینا کی هستن، نمیگه کی هستید که مثلا فرزند کیید مثلا، نه میگه شما چیید. خب بگه مقام شما چیه، شما یه چیزی از خودت بگو برای ما. جویل تو فداک ما انتم، شما چی هستید؟ قال نحن خزان و علم الله، فرمود ما خزینه دار علم خداییم. و نحن تراجمت و وحی الله، ما ترجمان وحی خداییم، که حالا عرض میکنیم باز. و نحن الحجت البالغه علا من دون سما و من فوق الارض، و ما حجت بالغه یعنی حجت رسا و کامل خداییم بر آنچه که مادون آسمان و ما فوق زمین است. حجت بر تمام خلایقیم. یعنی این عبارت خزان الله رو، خزان و علم الله، خزینه دار علم خداییم رو که گفتیم باید در علم امام جزئیاتش بحث بشه. نحن تراجمت و وحی الله، ما ترجمان وحی خداییم. وحی کلام خدا که نازل شده معناش چیه؟ معنای وحی خدا چیه؟ میگه ما ایم که درست به مردم میرسونیم که منظور کتاب خدا، وحی خدا چیه. چون میدونید شما تفاسیر رو نگاه کنید، در بسیاری از جاها هر مفسری یه چیزی میگه و گاهی وقت اونقدر اختلاف شدیده که نمیشه با هم جمعشون کرد و هم که درست نمیگن، لااقل اینه که یکیشون درست میگه. یا بعضی وقتی هیچ کدومشون درست نمیگن، هیچ کدوم از اینا نیست که اینا دارن میگن. علم حقیقی نزد کیه؟ میگه ما این که ترجمان وحی خداییم. که بفهمیم خدا چی میگه و بتونیم برای مردم بازش کنیم. که اصلا یکی از کارهای امام همینه. که قرآن حقیقی رو، قرآن رو، تفسیر حقیقیش رو به مردم ارائه بده. چون پیامبر اکرم فرمود نیتار کنفیکو مستقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، قرآن کنار اطرت معنا میده. و الا هر کی قرآن رو بر میداره یا آقا طبق این آیه گفته که مشرکین رو بکشید، مثلا شیعه ها مشرکن باید شیعه ها رو بکشیم، اون یکی بر میداره میگه آقا طبق این آیه باید به کفار حمله کنیم، اسلحه دستمون افتاد باید حمله کنیم به فلان جا. آقا میگه قرآن صاحب نداره، میگه دین ولی امر از جانب خدا نداره. چرا داره؟ قرآن کنار امام، امام میتونه بگه قرآن چی داره میگه. این نیست که هر کس قرآن رو برداره از جانب خودش تفسیر کنه، تفسیر به رأی کنه. ما تراجمت وحی الله و نحن الحجت البالغه، ما حجت خداییم بر مادون آسمان و مافوق زمین، یعنی هر جن و انسی که در عالم هست ما حجت خداییم بر او، حجت بالغ بلیغ، حجت رسا کامل. که نمیتونه از حجت تخلف کنه کسی، از حجت جلو بیفته، از حجت خدا. خداوند یک شاغولی داره، یه میزانی داره، هر کسی نمیتونه بگه که دین خدا چجوریه. یا آقایی میگفت این چه دینه ولنگووازیه، از یه طرف داعش از توش میزنه بیرون، از یه طرف یه علمایی که میگن آقا هر کاری کردی کردی و حجابم واجب نیست و نمیدونم فلان و بهمان. گفتیم نه آقا این دین خدا این نیست که هر کی بردور از خودش نظر بده. دین صاحب داره، ولی یه امر داره. علما هم ولی امر نیستن، ولی امر فقط امامه، ولی امر خداست ولا غیر. و اونها هستن که حجت خدایند، حجت بالغه، که نمیشه از اونها عقب مون یا جلو افتاد، چون میزانن. حدیث بعدی صلواتی بفرستین. عن ابی حمزه قال سمعت ابا جعفر یقول. ابی حمزه میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام که فرمود قال رسول الله، که رسول خدا فرمود. یعنی اینجا امام باقر راویه، چون ببینید دقت کنید تو احادیث، یه موقع یه حدیثی از خود امام صادق میفرماد، خود امام باقر میفرماد، یه موقع اونا در سمت راوی قرار میگیرن. یعنی امام باقر میفرماد رسول خدا فرموده، یا حتی گاهی وقت امامان از امام قبلی روایت میکنن. امام رضا مثلا میگه امیرالمؤمنین فرمود، حتی داری میگه امام صادق فرمود. اینجا الان امام باقر از رسول خدا روایت میکنه که قال الله تبارک و تعالی، رسول خدا فرمود که خدای تبارک و تعالی فرمود استکمال حجتی علی الاشقیا من امتک، یعنی کامل شدن حجت من بر اشقیا بدبختان از امت تو. بر چه کسانی است؟ بر چه جهتی است؟ از چه جهتی استکمال پیدا میکنه؟ من ترک ولایت علی و الاوصیا من بعدک، از جهت ترک ولایت علی و اوصیای بعد از توست. استکمال حجت بر اشقیا، تمام شدن حجت بر اشقیا از جهت ترک ولایت علی و اوصیای بعد از توست یا رسول الله. چرا حجت بر اونا تمام میشه کسی که ترک کنه ولایت علی و اوصیا رو؟ فإن فیهم سنتک و سنت الانبیاء من قبلک، چرا که در آنان است، در اون اوصیا، سنت تو، راه و روش تو، تو در اونها متجلی هستی، اونا ادامه نبوتن هستن. و سنت الانبیاء من قبلک، همینجور راه و روش انبیاء پیش از تو. آقا این خط نبوت و رسالت یه خطی داره که تا میاد میرسه به خاتم انبیا و بعد از او ادامه پیدا میکنه در اوصیای پیامبر، در اوصیای خاتم انبیا، که اونا ادامه خط نبوتن.
چرا حجت تمام میشه بر کسی که ترک کنه ولایت علی اوصیای بعد از رسول الله رو؟ میفرماد فإن فیهم سنتک و سنت الانبیاء من قبلک، چرا که در آنان از سنت تو و سنت انبیاء پیش از تو، و هم خزانی علا علمی من بعدک، و آنان خزینه داران بر علم منن بعد از تو، بعد از تو آنان خزینه دار علم منن. باید دنبال علم حرکت کنی، باید دنبال عالم حرکت کنی. علم الهی، علم دین در نزد کیه؟ میگه در نزد امامه، در نزد وصی رسول اللهه. همچنان که روایاتی داریم صدر اسلام زمان خلیفه اول و دوم یه عده می آمدن از اینا سوالاتی می کردن از علمای یهود و نصارا و اینا، از قرآن می پرسیدن، اینا بلد نبودن جواب بدن، چون خودشون دارن میگه من یه خلیفه بر شما شدم در حالی که تیمم بلد نبودم، احکام رو بلد نبودن. خیلی داریم می آمدن از امیرالمومنین خودشون می آمدن تو مسائلی که گیر می کردن. بعد به عمر می گفتن تو چجوری خلیفه؟ می گفت علی کنار پیامبر نشسته بود، ما تو بازارها مشغول خرید و فروش بودیم. حالا زمان اینا می آمدن از ادیان دیگه، چنده بودن پیامبری آمده، معجزاتی آورده، می آمدن ببینن که چیه راسته. گفتن جانشین پیامبرتون کیه؟ می گفتن مثلا ابوبکر، عمر. اینا می رفتن سوال می کردن، می بینن بابا اینا چیزی نمی دونن. خیلی موارد سلمان اونجاها می گشت. اینا وقتی بر می گشتن با ناامیدی، سلمان می رفت سراغ اینا، گفت آقا این خلیفه نیست، این مثلا حکومت به دست گرفته، وصی پیامبر ما یک کسی دیگه است، بیایید ببرم شما رو پیش او. میبرد پیش امیرالمومنین، جوابها رو اونجا پیدا میکردن. حتی روایت داریم از اهل سنت، میگه یک کسی آمد گفت آخرین کلامی که پیغمبر شما گفت چی بود؟ خیلی مهمه. آخرین کلامی که پیامبر شما گفت چی بود؟ این به اون نگاه کرد، اون به این نگاه کرد. گفتن آخرین لحظه سر پیامبر در سینه علی بود که جان داد. ایشون میدونه آخرین کلام چی بوده. رفت پیش امیرالمومنین، گفت آخرین کلمه‌ای که پیامبر شما گفت چی بود؟ گفت پیامبر ما آخرین کلمه‌ای که گفت فرمود الصلات، نماز. این گفت درست گفتی، چون این آخرین کلمه‌ای که هر پیامبری میگه، آخرین کلمه‌ای که هر پیامبری میگه. بله، فرمود و هم خزان و خزانی علا علمی من بعدک، اونها خزینه داران بر علم منن بعد از تو. ترک کنن علی رو سراغ کی برن؟ سراغ کی؟ ثم قال رسول الله، بعد رسول خدا فرمود، این کلام حدیث قدسی بود، کلام الله بود. بعد از اون رسول خدا فرمود لقد انبعنی جبرئیلو به اسمائهم و اسماء آبائهم. رسول خدا میگه این اوصیا رو جبرئیل اسامی خودشون و پدرانشون رو به من گفته، یعنی مشخص شدن. اینجور نیست که هر کسی بیاد اینجا بشینه، اینا مشخص شدن، اونم از جانب خدا مشخص شدن که کیان که وارثان علم خدایان. خب حدیث بعدی، چون احادیث مقدار شباهت داره به هم، عزیزان میخونیم که حدیث بعدی عن عبدالله ابن ابی یعفور قال قال ابو عبدالله امام صادق فرمود یا ابن ابی یعفور ان الله واحد متوحد بالوحدانیه، خداوند واحد است و یکتاست در وحدانیتش، یکتای در وحدانیته. حالا این خودش تو مباحث کتاب اصول کافی توحیدی ما همینو بحث کردیم، یعنی یکتایی دارد که شبیه اون یکتایی وجود ندارد. یعنی چی یکتایی شبیه اون یکتایی نیست؟ بعضی چیزها یه دونه هستن، اما میشه یه چیز دیگه هم بیاد که شبیه اون یه دونه باشه. مثلا یه ماشینی هست یه دونه از روش درست شده، یه دونه هست، یک تاس دیگه اینم ها، اما میشه یکی دیگه هم مثل او درست کرد. مثلا یکی دیگه هم میشه شبیه او تصور کرد اصلا. اما خداوند یک تاییش به گونه ایست که دو بر نمی دارد، لذا متوحد است در وحدانیتش. یک تاییش به گونه ایست که شبیه ندارد در یک تایی خودش، حتی نه تنها یک تاست، در یک تاییش شبیه ندارد. متفردون به امرهی، فرد است، یگانه است در امر خیش. امر از جانب کیست؟ خداوند. خب فخلق خلقن فقدرهم لذلک الامر، پس خداوند خلق کرد عده‌ای را و آنان را برای این امر قرار داد. فقدرهم لذلک الامر، برای امری که خداوند متفرده به آن است. فنحنهم، و ما آنهاییم، که خداوند ما را آفریده برای امر خیش. لذا میگیم صاحب الامر. به امام عصر میگیم چی؟ صاحب الامر. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. به کی نازل میشه؟ به صاحب الامر نازل میشه، که فرمود خداوند خلق کرده عده ای رو و برای این امر تقدیر زده اونها رو. فنحنهم، پس ما آنهاییم. یبن ابی یعفور، فنحنو حجج الله فی عباده، ماییم حجت های خدا در میان بندگانش. و خزانه علی علمه، و خزینه دار خدا بر علم او. و القائمون بذلک، و کسانی که قائم به این امریم. پس ولی امر خدا از جانب خداوند خلق و تقدیر شده برای این کار. امام چیزی نیست که از کسی انتخاب کنه، انتخابی نیست که، خداوند او را آفریده و مقدر کرده برای امامت، برای ولایت امری. حدیث بعدی، حدیث ششم، عن علی ابن جعفر عن ابی الحسن موسی علیه السلام، از آقا موسی ابن جعفر که قال قال ابو عبدالله. آقا موسی ابن جعفر روایت کرده کی؟ از امام صادق علیه السلام که قال ابو عبدالله، امام صادق این گونه فرمود که ان الله عز و جل خلقنا فاحسن خلقنا، خداوند ما را آفرید و خلقت ما را زیبا و نیکو قرار داد. و صورنا فاحسن صورنا، و ما را صورتگری کرد و زیبا صورتگری کرد. حالا صورت هم چهره ظاهری رو شامل میشه، هم صورت اخلاقی رو شامل میشه، هم اون صفات اونها رو شامل میشه. اینکه ما رو صورتگری کرد، نه فقط صورت چهره ظاهری، که صورت این معانی رو هم داره. و جعلنا خزانه فی سمائه و ارضه، و قرار داد ما را خزینه دارش در آسمان و زمین. و لنا نطقت شجره، و برای ما سخن میگوید درخت. و به عبادتنا عبد الله عز و جل، و به عبادت ما خداوند پرستیده می شود. و لولانا ما عبد الله، اگر ما نبودیم خدا پرستیده نمی شود. اینجا در مورد خزانه فی سمائه و ارضه پسشو گفتیم، اما در مورد ولنا نطقت شجره، برای ما درخت سخن گفت. اینجا شارحان میگن که شاید منظور اینه که درختان با ما سخن میگویند، منظور با این باشه. بعضی هم احتمالات دیگه ای دادن، چون یه مقدار جمله این وسط انگار نامفهومه. و لنا نطقت شجره یعنی چی؟ درخت برای ما سخن گفت. کدوم درختو میگه؟ یه نکته ای تو روایات وجود داره، اینم حالا اینجا گاهی وقت راوی یه چیزی بین خودش و امام گذشته، در نقلش اونو بیان نکرده که چی گذشته بین من و امام، فقط حدیث امام رو گفته. بعد انسان متوجه نمیشه خب این که امام اینجا فرموده، این یه مقدمه ای داشته که اون مشخص میکرده این چیه داستان. مثلا و لنا نطقت شجره، درخت برای ما سخن میگوید، به سخن آمد، انگار یه قبلی یه چیزی بوده که امام اینو گفته، که چون راوی روایت نکرده اونو. بعضی از روایات، حتی مثلا روایات فقهی هم اینجوری هست که یه تیکه‌ای گفته نشده، روایت معناش مبهم مونده. اما یکی از معانیش که به ذهن میاد اینه که درختان با ما سخن میگویند، برای ما سخن میان درخت ها. و به عبادتنا عبد الله عز و جل، به عبادت ما خداوند پرستیده میشود. آقا مگه بقیه مردم خدا رو نمیپرستن؟ ها؟ سوره انبیا آیه‌ای که می‌فرماد کانوا لنا عابدین، اینها عبادت کنندگان ما هستند، اینها عبادت کنندگان ما هستند. خود قرآن میگه کانوا لنا عابدین، هر کسی عبادت کننده خدا نیست. به عبادتنا عبد الله، یک معنای به عبادتنا عبد الله هم یعنی با بنده شدن ما، با بندگی ما که دیگران بنده ما میشن میتونن خدا رو پرستش کنن. چون لولانا ما عبد الله، اگر ما نبودیم خدا پرستیده نمیشد، چون حجت خداست. خداوند به وسیله حجتش شناخته میشه که بعد پرستیده بشه. که کدوم خدا رو تو میگی؟ اینو بحثشو قبلا گفتیم دیگه، که حجت خدا، اون نماینده خدا، به وسیله او میشه خدا رو پرستید. فعلا هر کسی یه خدایی تو ذهن خودش داره، اونو میپرسته. یه چیزی تو ذهن خودش درست کرده، یکیسی فکر میکنه خدا نوره مثلا، یکیسی فکر میکنه خدا یه چیز خیلی بزرگیه، فکر میکنن تصورات خودشونو میپرستن. چه کسی خدا رو حقیقتا میپرسته؟ حجت خدا. کسی که حقیقتا خدا رو پرستش میکنه از سر شهود حجت خداست و از طریق اونها میشه خدا رو پرستید. آیه قرآن فسبحان الله اما یصفون، منزه است خداوند از آنچه که او را وصف میکنند. هر چی در مورد خدا میگن خدا برتر از اونه، او نیست خدا. وقتی او نیست همون رو میپرستن دیگه ها، پس خدا رو نپرستیدن. چون سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص، اونا خدا رو میپرستن، اونا پرستنده خدایند، باقی همه خیشتن پرستن. آنان که ربوده الستند از جام الست باز مستند، بی خود ز خود و به دوست باقی، این طرفه که نیستند و هستند. این طایفه اند اهل توحید، باقی همه خیشتن پرستند، خودشون صور ذهنی خودشون میپرستن. خب عزیزان، یکی از دوستان هیئتیمون جناب آقای شاهوردی عزیز، محمد آقا، دیروز به رحمت خدا رفتن. اولا برای شادی روحشون صلوات نهایت بفرمایید. و فرموده بودن که دوستان هیئتی دوست دارن برای من نماز بخونن، حالا مثلا امشب شب اول دفنشون هست، عزیزان تونستن یه دو رکعت نماز برای شادیشون بخونن. چون ایشون به حالت اغما میرفتن و بر میگشتن، سی مطالبی رو از اون ور گفته بودن به همسرشون که حالا اگه یه وقتی شد که فقط یه جمله شو که فرموده بودن قدر ولایت امیرالمومنین رو بدونید، که اونور همه چی تو دایره ولایت امیرالمومنینه. حالا بنده پیغام فرستادم برای بستگانشون که هر چی که گفته بودن رو یادداشت کنید اون دمای آخر که حالشون خراب شده بود، هی سکرات موت اصطلاحا هم میگن. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و أجل فرج. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت اللهم كن ولي الحجة صلواتك في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا حافظا وقائدا ودليلا ارزك و تمتعه فيها طويلا برحمتك يا ابن الحسن 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 آقا به جان مادر آن مادر غم پرور مارا مرا نیاز در یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن امیر بیغرینه کی میای سحر خیز مدینه امیر بیغرینه کی میای سحر خیز مدینه آقا جان مادر چشم انتظار آخ شفای زخم سینه کی میاد یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا 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 ابن الحسن
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید و دهم جان، که خاک کوی تو باشم. ای که گفتی مریم و دیارنه، جان فدای کلام دلجوی، کاش روزی هزار مرتبه مردمی تا بدیدم رو، یا صاحب پادشاه خوب، داد از غم تهایی. ای پادشاه خوب، داد از غم تهایی، دل بی تو به جان وقت است که باز، دائم گله بستان شادام نمی ماند، دائم گله بستان شادام نمی دریا زیفان را در وقت دوانای، در وقت دوانا یبن الهزر، یبن
کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاه، تا تو نگاه میکنی کار من کردن، تا تو نگاه میکنی کار من کردن، ای به فدا یه چشم تو این چه نگاه کردن، ای به فدا یه چشم تو این چه نگاه کردن،
آقا جان یا بقیت الله ماه رجب ماه زیارتی اولیاست آقا جان مولا اذن زیارت عنایت کن ارباب مولا ما راز وصل تو قرضی جز نگاه نیم ما راز وصل تو قرضی جز نگاه نیم اذنم بده دیدن خوبان گناه اذنم بده دیدن خوبان گناه نی ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن خوشا به حال اونایی که در این ماه خدمت امام زمانشون شرف یاب میشن نگاه به اون جمال دلارام کنه اخ ابن الحسن ای ابن الحسن اخ ابن يا ابنا اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة وكهل ناظري بنظرة مني لك واجعلني من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعم عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدایا به محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار ما را جز شیعان و منتظران و محبان واقعی حضرتش قرار بده رفتگان این جمع روح تازه گذشته آی شاه مهدی عزیز همه رفتگان رفتگان این هیئت سر سفره عبادالله میهمان بفرما پدر و مادر ما ببخش و بیامرز ما رو از کسانی قرار بده که از باطن ما رجب بهره مند میشوند جهت تعجیل در فرج امام زمان شفا شرزاد برآورده شده حاجاتش با سلام